بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با مراجعه به قرآن کریم ما دینی رو که مرزی نظر حضرت حق باشد رو پیدا میکنیم. در سوره مبارکه مائده آیه 3 شأن نزولش و محل نزولش معلوم است. اهل سنت هم نسبت به این مطلب این رو قبول دارن، منتها خب کتمان کردن. ما پیرامون دین مرزی داریم صحبت بکنیم، دینی که خدا از اون دین راضی است. در سوره مبارکه مائده آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین رو کامل کردم. این امروز رو اون دوستان هم در منابعشون بهش اشاره کردن، لیکن کتمان میکنن. میدونن که مرادشون از امروز و نزول آیه در سرزمین خم است، قدیر خم است و پیرامون ولایت و جانشینی بلافست حضرت امیر المومنینه. امروز که ما علی رو منصوب کردیم و اعلام کردیم، دین رو کامل کردم. اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، دین مرزی نظر من اسلامه. دین مرزی نظر من اسلامه. حالا هر کی هر دین دیگه انتخاب بکنه و خبر از اسلامم داره، دین مرزی رو ندارد. پس دین مرزی اسلام است، اون هم شاخه شیعه. لکن چرا شاخه شیعه؟ چون الیوم اکملت لکم، امروز که علی رو نصب کردین، والا دیروز که نماز روزه بود، حج که بود، امروز هم یه عده به دین دیروزن، نماز و حج و روزه رو دارن، لکن علی ابن ابی طالب رو ندارن. با اینکه دین مرزی شیعه است، لکن در یک توقیعی که از ساحت مقدس حضرت بقیت الله از ناحیه سرداب مقدسه به افتخار جناب محمد ابن علی هلال کرخی صادر شده است، امام عصر گله می کند، امام زمان گله می کند. یه وقت ما جز اون کسانی نباشیم که از ما گله کرده است. بحث رو خوب گوش بده، ببین کجاست دینداری تو. آیا ما هم مورد گله امام عصر هستیم یا نیستیم؟ امام به محمد ابن علی هلال کرخی چنین می نویسد: یا محمد ابن علی، قد آذانا جهلاء الشیعه و همغاؤهم و من دینه جناح البعوزه ارجهم. آقای محمد ابن علی، نادانان شیعه و کم خردان شیعه و کسانی که، این جمله آخر، و کسانی که یک بال پشه از دین اونها بهتر است منو اذیت میکنن. دین مرزی تشیع، اما یه عده در تشیع هستن که یک بال پشه از دین اونها نزد حضرت حجت برتره. آقا جان، امام میفرماید نادان شیعه من اذیت میکنه، کتاب بخون. نکنه نادان شیعه باشی که حضرت ولی یأس رو اذیت میکنی. آقا جان، امام میفرماید دینداری به طور مطلقش مورد نظر ما نیست. کدوم دینداری است که جناح البعوزه ارجح من؟ در کتاب شریف کافی در مقدمه اش جناب شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف حدیثی رو از امام معصوم نقل میکنه. امام دین رو به دو بخش تقسیم میکنه، دینداری رو به دو بخش تقسیم میکنه. میفرماد برخی دینداریشون اینجوریه، برخی دینداریشون اینجوریه. دقت بفرمایید. من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله. امام علیه السلام می فرماید بین که من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه زالت الجبال قبل انتزو. یه دستن کسانی که دینشون رو از کتاب خدا قرآن و روش پیغمبر می گیرن، اینا کسانی هستن که اگه کوها حرکت بکنه اینا تغییر پیدا نمی کنن، اینا در دینشون ثابت قدمن. پس یک طایفه دیندارا کسانی هستن که ثابت قدمن، ثابت قدمان در دین، دینشون مأخذ داره، کتاب خداست، قرآن، روش پیغمبره، روش پیغمبر توجه به اطرته. اما امام ادامه میدهند و میفرمایند و من اخذ دینه، گروه دوم کسانی هستند که دینشان را اخذ کردن، گرفتن، من افواه رجال، از دهان مردم. این آدم ها ردت هر رجال، اینی که دینش پایه نداره میگه فلانی گفته، دین این عوض بشد به گفته یک کسی دیگر. اینا آدمایی هستند که ثابت قدم در دین نیستن. پس دینداری رو امام به دو بخش تقسیم کرد، کسانی که ثابت قدم در دین هستن، کسانی که متزلزل در دین هستن. متزلزلین در دین کسانی هستند که برای بخش اعتقادات دینیشون، برای بخش احکام دینیشون، برای بخش اخلاق دینیشون حساب کتابی وجود نداره. میگه فلانی گفته، حالا تا کجای فلانی بتونه طرف رو بکشه، یه فلانی دیگه که بیاد حرف عوض میشه. اما به یکی میگن مبانی اعتقادی تو خوشم که پیغمبر فرموده، حدیث داریم، استدلال داریم، دعوت میکنن ما رو به اون دین ثابت قدم، دین که به تعبیر آیه شریف سوره مبارکه انعام 98 اینجور بیان میکنه: هو الذی انشأکم من نفس واحده، و اون خدایی است که شما را، همه شما را، زن و مرد را از یک گوهر آفرید. حقیقت انسانیت یک حقیقت است، جنسیت تفاوت داره و این تفاوت در جنسیت ربطی به اون حقیقت انسانی نداره. هو الذی انشأکم من نفس واحده، از یک حقیقت شما را آفرید، آنگاه فمستقر و مستودع، شما را به دو گروه تقسیم کرد. یه عدتون شدید انسان‌های مستقر ثابت قدم، و یه عدتون شدید انسان‌های مستودع، کسانی آریه‌ای هستید. یه چیزی دو خواستم بگم یادم. قدیم ما میگفتن آقا تو این مساجد درخت گردو بکارید، بچه ها به هوای گردو بیان، بعد مسجدی بشن. این تز غلطیه، خلاف آیه است. چون بچه به هوای گردو که بیاد، به هوا توپ میره. بچه رو به هوای چیزی نباید به مسجد برد. این همون روش غلطی است که موجب میشه و شما دین چی بشه؟ متزلزل بشه. امام صادق، امام باقر علیه السلام زیر این آیه شریف مستقر و مستودع رو تفسیر میکنن. المستقر رو مستقر الایمان و فی قلبه، مستقر در آیه اون کسی است که ایمان در قلبش ثابت شده. فلا ینزع منه ابدا، هرگز از قلب او جدا نمی شود. و المستودع، و مستودعی که در آیه آمده، الذی آنچنان کسی است که یستودع الایمان زمانا ثم یصلبه، اون کسی است که ایمان در قلب او آریه گذاشته شده، الان هست اما ثم یصلبه، سپس برداشته میشه. یه زمانی هست دوران ارزانی، یه زمانی نیست دوران گرانی، یه زمانی هست اگه فلان موقعیت پیش بیاد، یه زمانی نیست اگه فلان موقعیت پیش نیاد. خلاصه با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با هیئتی ها هیئتی، بستگی داره چه محیطی باشه. اگه محیط روشن فکری باشه که هیچ، از احیاگران جلوبتره. اگه محیط سینه زنی باشه که هیچی، به جایی که با سینه سینه بزنه با خنجر سینه میزنه. یادم چی آقا، دینش به ودیعه است، گاهی هست گاهی نیست. مثال جالبیه امام باقر چه مثال میزنه. اهل بیت مراقبن دا، اما وقتی مثال میزنه بخوام بگن حواست رو جمع کن. وقد کان زبیر منهم، زبیر همین طائفه بود، 23 سال رکاب پیغمبر بود. حالا بشنو سابقه زبیر رو از امام صادق علیه السلام، چقدر زیبا بیان میکنن. لقد مشا از زبیر فی زو الایمان و نورهی هی نقبز رسول الله، همواره زبیر تا زمان رحلت پیغمبر در سایه و پرتو نور ایمان زندگی میکرد. تا رحلت پیغمبر چجوری؟ حتی مشا به سیف، تا اینکه توی شهر مدینه با شمشیرش راه میرفت. و هو یقول لا نبایع الا علیاً، ما بیعت نمی کنیم مگر با علی. این آدم تا زمان رحلت رسول خدا در پرتو ایمان علوی بود، اما کم کم عوضی شد. و تغییر پیدا کرد تا جایی که در سال 36 هجری شمشیر علیه علی کشید. فکر نکنید مثلا ایمان ودیعه ای که میگن مثلا آقا ما که الحمدلله ایمانمون مستقره، چه الان خوب، چند سالته؟ این آدم 23 سال خوب بود، وقتی هم به درک واصل شد از دار دنیا رفت، شمشیر رو که آوردن حضرت امیر عرض کردم، فرمود این شمشیر صاحبش چه غمها چهره پیغمبر زدوده. من و تو که غم به دل پیغمبر اضافه نکنیم، غمی از پیغمبر نزدودیم. این آدم یه چی سابقه ای داره و عوضی شده. ایمان استاده. در روایات توصیه به ما میکنن که آقا از شر ایمان استاده به خدا پناه ببرید. قال صادق علیه السلام میفهمد این دعا رو زیاد بخونید، اکثروا من ان تقولوا، زیاد بگید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا ایمان رو اما دور نکن بعد از اینکه ما رو به هدایت کشوندی. بعد میفهمد ولا تعمن الزیق، از انحراف قلبی در امان خودتون رو ندونید، زیاد دعا بکنید. ایمان مستقر، دینداری مستقر دو تا خصوصیت داره. دو تا خصوصیت شو بیان کنم. یک، از امام باقر علیه السلام، المؤمن اسلب من الجبل، ایمان مستقر آنچنان است که اسلب از جبل، یعنی محکمتر از کوه. مؤمن به ایمان مستقر محکمتر از کوه. الجبل یستقل من، کوه در اثر فرسایش ازش کم میشه. و المؤمن لا یستقل من دینه شیئون، اما از دین مؤمن چیزی کم، منتها مؤمن به ایمان چی؟ مستقر. دومین خصوصیت، ان المؤمن اشد من زبر الحديد، مؤمن ایمانش از قطعه آهن سخت‌تر و محکم‌تر است. ان زبر الحديد اذا دخل النار تغیر، قطعه آهن وقتی وارد آتش بشه تغییر پیدا می‌کنه، گداخته میشه. و ان المؤمن، و حال که مؤمن لو قتله، اگر کشته بشه، ثم نشره، جنازش آتیش بزنن، خاکسترش بکنن، خاکسترش رو پخش بکنن، ثم قتله، زندش بکنن، دوباره بکشنش، لم یتغیر قلبه، قلبش تغییری پیدا نمیکنه. دو تا خصوصیت، نه ایمان مستقر کم میشود و نه عوض میشود. خدا وکیلی چشم انداز داری تو زندگی؟ از 15 سالگی وقت این است که خودتو محاسبه کنی. الان 30 سالته، منحنی تو بخوان بکشن رو به بالاست یا رو به پایینه؟ این محاسبه رو بخون دیگه، چون وقتی محاسبه کردن که دیگه نمیشه کاری کرد، که الان ممکنه کاری بشه کرد، ولی اون موقعی که ما رو به محاسبه بکشن کار دیگه نمیشه کرد، دیگه کار از دست در رفته. دو تا خصوصیت، در شرایط ایمان کم نشود، در شرایط ایمان تغییر پیدا نکند. این میشه ایمان مستقر. خب ایمان مستقر چجوری حاصل میشه؟ ما کجا باشیم ایمانمون ایمان مستقره؟ آیه رو دقت بفرمایید. تفسیر این آیه هم از اهل تسنن در مستدرک حاکم هست، حاکم عسکانی، و هم حاکم نیشابوری، مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری حدیث داره. مضمون حدیث همین است که از شیعه انتخاب کردم. با بخوایم بگیم ایمان مستقر از کجا حاصل میشه، چجوری حاصل میشه، کجا باشیم دارای ایمان مستقر هستیم. در سوره مبارکه رعد آیه 7 و انما انت منذر ولکل قوم هاد، پیغمبر این از تو جز این نیست، تو فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی هدایتگری هست. وقتی پیغمبر رو محصور میکنن در صفت انذار، هشدار دهنده، پیغمبر به مردم میگه حواست جمع کن، حواستو جمع کن، هشدار میده. وقتی پیغمبر رو محصور میکنن با ادات حصر انما در صفت انذار، معلوم شود که معنای انذار و مراد از منذر با مراد از هادی و هدایتگر چیه، باید متفاوت باشه، چون پیغمبر فقط انذاره و هدایت وظیفه دیگری است. با دو روایت ببینید که ایمان مستقر چجوری حاصل میشه. روایت اول تفسیر آیه است. قال الصادق علیه السلام المنذر رسول الله، امام علیه السلام میفرماید منذر در آیه رسول اکرمه، والهادی امیر المؤمنین و بعده الائمه، هدایتگر هر قومی اول امیر المؤمنین و بعد به ترتیب امامان هستند، و هو قوله لکل قوم هاد، و این تفسیر همین فرمایش عزت حق است که برای هر قومی هدایتگری است. بعد امام می‌فرمایند ای فی کل زمان امام هاد مبین، در هر زمان یه امام هدایتگر روشنگر هست. انسان هدایتش در سایه روشنگری باشد، ایمانش ایمان چیه؟ مستقره. چرا؟ چون شما در سایه نور و در پرتو نور هیچ وقت در تشخیص اشتباه نمی کن. این حدیث اول. باید در ولایت علی بود تا به هدایت رسید. حدیث دوم که زمینه با این بشه دیگری رو نفی میکنه، از وجود نازنین حضرت صادق. یک راوی وجود داره، عبدالله ابن ابی یعفور، میگه من خودم از امام صادق شنیدم. امام صادق قال سمعت ابا عبدالله، عبدالله ابن ابی یعفور میگه از حضرت صادق شنیدم، ثلاثتون لا ینظر الله الیهم یوم القیامه، سه گروه هستن که خداوند در روز قیامت به اونها نظر لطف نداره، ولا یزکیهم، اونها رو پاک نمی سازد، ولهم عذاب علیم، اینا آدم هایی هستن که دائما در جهنم هستن. پاک نمی سازد یعنی چی؟ یه عده‌ای هستن در قیامت با امید خدا میرن تو جهنم، اما به شفاعت محمد و آل محمد میان بیرون. چرا بیرن تو جهنم؟ چون باید پاک شن. چون باید چی بشن آقا؟ پاک شن. دیگه آخرین جایی که میتوان آهن رو از سنگ آهن خارج کرد چیه؟ کجاست؟ کور است دیگه. آخرین جایی که میشه ناخالصی ها رو از ماها جدا بکنن کجاست؟ جهنم. بس جا خوبیه، همچه خیلی هم بد نی، بهتر از این که برای همیشه آدم اونجا بمونه، که بهتر از این که همیشه اونجا بمونه. ولی میفرماید سه نفر هستن، سه گروه هستن، خدا نظر لطف به اینا نداره، یک اینا پاک نمیشن، دو یعنی که اینا هیچ گاه امید ندارن که آدمای حسابی بشن، ولی هم عذاب علی، عذاب دردناک برای ایناست. این سه گروه کیه؟ خدایی گوش کن ببین کیه. حواس جمع کنه، داریم میریم زمینه بکنیم که ببینیم که ایمان مستقر کجاست. فرمود هدایتگری علی ابن ابی طالب، خب این یک. اما هدایتگری دیگران جزء ایمان هست یا نه؟ او سه گروه، من ادعا، حضرت صادق علیه السلام بفهمید، کسی که ادعا بکند امامتا من الله لیس الله، به دروغ ادعا بکند امامت از ناحیه خدا را، در حالی که اهلیت برای این کار ندارد، ابو حنیفه باشد در مقابل حضرت صادق، یا خلفاء سقیفه باشد در مقابل علی ابن ابی طالب، اینا امامت از ناحیه خدا را ادعا کرده در حالی که لیس الله، شأنشون نیست. دومین گروه، من جهد اماما من الله، کسانی که انکار کنن امامت کسانی که ناحیه خدا هستن، میخواد زبیر باشه، میخواد عایشه باشه، میخواد دیگری باشه، هر کسی امامت امام از ناحیه خدا را انکار بکند، خدا در قیامت به او نظر لطف ندارد. سومین گروه کار سختیه. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، گروه سومی که در قیامت خدا نظر لطف به اونا نداره اینا هستند که فکر میکنن اون دو گروه مسلمانه. اگر کسی فکر کنه که کسی ادعای امامت از ناحیه خدا را کرده در حالی که امام از ناحیه خدا نیست، این مسلمانه، این رو خداوند در قیامت بهش نظر لطف نداره. کسی که در مقابل علی ابن ابی طالب تا وجود نازنین حضرت حجت بیستد و بگه اینا ناحیه خدا نیستن، خدا در قیامت به اینها نظر لطف نداره. به زمینه این دو تا روایت، ایمان مستقر اینجوری شکل پیدا می کند. یک، هدایتگری علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش دو، نرفتن و عدم تمایل به گروه مقابل علی ابن ابی طالب. این میشه ایمان مستقر. اینم بهتون بگم، حدیث خیلی زیبا از وجود نازنین معصوم، ان الله لا یستحی، خدا خیلی خدای باحیاییه، خدای ما با خیلی خدای باحیایی، میگه ملائکه این سه بار اومده در خونه من، ببینید چی میگه، جوابشو بدین. من خدا حیا میکنم کسی سه بار بیاد در خونم دست خالی ردش بکنم. خدا با حیاییه، خدای ما خیلی خدای با حیاییه. میگه ملائکه یه طایفه ای که دعا میکنن اگه بینشون یه محاسن سفید باشه، من حیا میکنم این طایفه رو جواب بدم، جواب رد بدم. آخه این موهاشو تو اسلام پیر کرده، خدای با حیاییه. اما این خدای با حیا، ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا، خدا حیا نمی کند، ابا ندارد از اینکه امتی را عذاب بکند، دانت به امام لکس من الله، که سرسپرده به امامی هستن که از ناحیه خدا نیست، هیچ ابایی ندارم که اینا را عذاب بکنم. و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، اگرچه نماز اول وقتشون چه باشد، اگرچه نمازشون چه باشد، روزشون چه باشد، اعمالشون چه باشد، ولی چون سرپرستی غیر امام من الله رو قبول کردم، من حیا ندارم از کنار عذاب بکنم. به رخ من نکشید که تو خیلی ارحم الراحمینی، من میدونم ارحم الراحمینم، اما رحمت من جایگاه دارد، مربوط به کسانی نیست که امامت امامی رو پذیرفته باشه که از ناحیه خدا نیست. و ان الله لیستحی، اما در مقابل خدا حیا دارد ان یعذب امتا، که عذاب کند امتی را دانت به امام من الله، که سرپرستی امام را از ناحیه خدا پذیرفتند. و این کانت فی اعمالها ظالمتا مصیحه، اگرچه اینا آدم هایی باشن که تو پروندهشو گناه وجود داره. این آیم داره ها، فکر نکنی همینجوریه، این آیم داره، آیشو دیشب خوندم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. تو اهل ایمان باش، اونم ایمانی که مستقره اگه گناه هم کرده باشی، مشرک نبوده باشی، من گناه تو بیاخشم. این بدون توبه است، بدون توبه است. ولی آدم مشرک اگه توبه کنه که گناه تو شرک هم پذیرفته میشه. این آیه شریفه بود خوندم دیشب، حدیث رو از ساعت وقت سمیر علیه السلام عرض کردم، حدیث بسیار عالی. چرا اعمال اونا رو نمیپذیره؟ برای که خدا هم میفهمه ان الله یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره، اونا رو اهل تقوا نمیدونه. هر دوش آیه داره. بنابراین این دینداری به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد معصوم یک، و عدم تمایل به گروه مخالف دو حاصل میشه. علامتش چیه؟ دو تا علامتشو بگیم بحثم تمام. علامت اول، قال الصادق علیه السلام ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ينتفع بما ابصره. حسرت، پشیمانی، عذاب همیشگی برای کسی است که از اون چیزی که نسبت بهش بصیرت پیدا کرده است بهره ای نبرد. ولم یدر مل امر الذی هو علیه مقیم انفع له ام ضر، و نداند اون چیزی رو که درش استقرار پیدا کرده به نفعش یا به ضررش. من ندونم که ولایت علی به دردم میخورد یا به دردم. خب راوی میگه از حضرت سوال کردم، فبما یعرف الناجی من هؤلاء جعلت فدا، فدات بشم. اینا این که در دین هستن ولی نمیدونن دینشون به دردشون میخوره یا نمیخوره، کدوماشون اهل نجات هستن؟ اولین علامت ایمان مستقر. ما در بستر ایمان مستقر هستیم، ولی برای اینکه بدانی ایمانت مستقر هست یا نه دو تا علامت داره. علامت اول، یک، من کان فعله لقوله موافقا، کسی که قول و عملش یکی باشه، هست یا نیست. زبانن ولایت علی ولی عملن صفر معاویه. اینو باید در همه شؤون زندگیت پیاده کنی، ببینی زبانت با قولت با عملت یکی هست یا نیست. من نمیخوام خیلی لای پرونده ها رو باز کنم، فضاحت داره. با زن و بچه چجوری رفتار میکنی؟ در کسب و کارت چجوری هستی؟ در معاشرتت با مردم چجوری هستی؟ اینا همون طوریست که علی ابن ابی طالب گفته. آج اونا که علی ابن ابی طالب گفته رو بعد رفت یاد گرفت. این که بهت میگن شما علامه دهری استادی، اینا دروغه، سرت درن کلا میزنن. باید رفت یاد گرفت. جهلا و همقا شیعه نباشید که قد آزانا امام هست میفهمه اینا ما رو اذیت میکنن. برنامه زندگیت از صبح تا شب در طول هفته باید منطبق با فرمایش امیر علیه السلام باشد. داری این برنامه رو یا نداری؟ نداری. یک، دو، تلاش داری پیدا کنی یا نداری؟ نه، اونم نداری الحمدلله بالله. او وقت شیعه هستی اما چون قولت با کردارت یکی نیست، میشه ایمان چی آقا؟ مستوده. این همون چیزی که امام زمان علیه السلام گله داره. و توقع دارم، توقع دارم شما بعد از این کلامی که من گفتم اگر بخواهید به ایمان مستقر برسید پاشته این مسجد رو برداری، که بابا تو یه حرفی زدی پاش وایسا، ما برنامه دین نداریم، خود تو برنامه دین به ما ارائه کن. من به عنوان شخص خودم نمیگم، یعنی برید سراغ کسانی که اهل فن این کار هستن. خب میگه حاج آقا خوب صحبت کردن، الحمدلله. خب بله حاج آقا، مگه میشه بد صحبت کنم؟ درسشو خوندم برای شما هم به اندازه قیامت، هم اگه ارزش قائل نباشم برای قیامت هم خیلی ارزش قائلم. 100 نفری 200 نفری 45 نقص دارم حرف میزنم، سر پل صراط باید 45 تا 200 تا جواب بدم که با عمر تو چیکار کردم، 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 با عمر اونا چیکار کردم. بنابراین برای که اعتقاد به آخرت دارم من مطالعه میکنم، من خوب حرف میزنم، خیال تو راحت. و اما به نعمت ربک فحدث، اما فقط این نباشه، براینده این حرف چی در میاد در جامعه ما؟ بابا 100 تا آدم تغییر پیدا کنن، به حضرت عباس جامعه تغییر پیدا میکنه. ما نمیدونم منتظر چی هستیم، چه اتفاق فوق‌العاده‌ای باید بیفته. با عوض شدن افراد چیزی عوض نمیشه، با اراده است که عوض میشه آجون. تا اراده نکنی تغییر پیدا بکنی تغییر پیدا نمی کنی، هر چقدر حرف آسمانی باشه. من کان فعله لقوله موافقا فاصفت له الشهاده بالنجاح، این آدم ثابت قدمه و من شهادت میدم که این اهل نجاته. آدم ثابت قدم کسی است که قولش با فعلش موافقا، و من لم یکن فعله لقوله موافقا، کسی که در قول میگه من علی رو دوست دارم ولی در عمل با علی خیلی کاری ندارد. فانما ذلک مستودع، این آدم کسی است که ایمانش ایمان آریه‌ای است. پس نشانه اول ایمان مستقر یکی بودن فعل و گفتار، عمل و گفتار یکی باشد، یعنی برنامه زندگی داشته باشه. برنامه زندگی باید دین تعیین کرده باشه. اما جانم فدای دومین علامت. قال رسول الله، پیغمبر می فرماید من احب ان یلقى الله، کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند، و قد کمل ایمانه، در حالی که ایمان کامل داشته باشد، و حسن اسلامه، و اسلام نیکو داشته باشد، فلیتول الحجه صاحب الزمان المنتظر. باید ولایت و سرپرستی حضرت حجت ابن حسن المهدی رو قبول کرده باشد. ایمان مستقر علامتش تحت سرپرستی امام عصر بودن است. این دوتا خصوصیت رو از خدا میخواهیم که خدا برای ما مقدر بگرداند. میدانید که ما شب نیمه شعبان رو شب قدر میدانیم، و میدانیدم که در روایات 24 ساعت قدر از شب و روز قدر یه خصوصیت دارن، و ما سالهای گذشته هم بیان کردیم این مطلب رو که امام باقر علیه السلام فرمودن مقدرات ما انسانها در شبهای 19، 21، 23 ماه مبارک رمضان تثبیت میشود، امضا می شود. اما حضرت باقر علیه السلام فرمودن این مقدرات باید در شب نیمه شعبان به خداوند عرض شود. ما از خدا بخواهیم در اون سه شب چیکار بکنیم؟ امضا بگیریم. شب و روز قدر یه خصوصیت دارن و ما میخواهیم از حضرت حق خدایا ما را آنچنان کن که تو از همه ما راضی و خوشنود باشی. به حق صاحب الزمان به ما ایمان مستقر عنایت کن. به حق صاحب الزمان به ما اسباب پیگیری ایمان مستقر را عنایت بفرما. خب عرضم تمام. برادر عزیزم جناب آقای خلج هم الان تشریف میارند و تا ایشان به جلسه برسند سه صلوات قرا به سه منظور: یک، شفای همه مرضا; دو، برآورده شدن همه حوائج; سه، این که ما عرض تبریکی به آستانه اهل بیت و برای سلامتی امام زمان داشته باشیم.